The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو با قسمتی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی از این رادیو با موضوع بررسی اقدامهای تحریمی اروپا بر علیه سپاه پاسداران از منظر حقوق بین الملل و الزامات مقابله با آن در خدمت شما گرامیان هستیم. امروز
آنچه در روزهای گذشته در شورای اروپا برای گنجاندن سپاه پاسداران در لیست به اصطلاح تروریستی اتحادیه اروپا صورت گرفته است، فارغ از عواقب امنیتی و سیاسی برای این قاره، مخالف قطعی با موازین حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است. از یک طرف ماده 39 منشور ملل متحد مرجع این گونه اقدامات مترتب بر صلح و امنیت بین المللی را شورای امنیت ملل متحد می‌داند و از طرف دیگر مبتنی بر حقوق بین الملل این گونه اقدامات نقض صریح حاکمیت ملت‌ها و نوعی اعلان جنگ با کشورها محسوب می‌گردد. لذا با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عرصه واقعیت‌های کشور، سپاه پاسداران به عنوان بخشی از نیروی نظامی حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌گردد و این اقدام اروپا عملی تجاوزکارانه است که حقوق بین الملل آن را طرد نموده است. در مقابل منطبق با ماده 51 منشور ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران حق دارد تا به صورت متقابل و متناسب با این اقدام اروپا اقدامهای دفاعی و مشروع انجام دهد. بنابراین جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اقدامات متقابل در سطوح سیاسی بایستی پیگیری این اقدام را از طرق حقوقی در نهادهای بین المللی از جمله دیوان بین المللی دادگستری نیز مد نظر قرار دهد.
بله، برگشتیم به استدیو رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی. همونطور که هم شنیدیم و شنوندگان محترم استحضار دارن، هفته گذشته بود که اتحادیه اروپا قطعنامه پیشنهادی قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در گروه های تروریستی تصویب کرد. قطعنامه‌ای که به شورای اروپا نظر مشورتی میده و بر اساس اون باید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار بده. اما درباره این مسئله و ابعاد مختلف اون با سه مهمان و کارشناس حاضر در استودیو به بحث و گفتگو خواهیم پرداخت. مهمانمون جناب آقای حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی، حقوقدان و استاد دانشگاه. آقای دکتر حسینی، خوش آمدید.
سلام علیکم، متشکرم از شما و از ارادت دارم به همه شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم. مهمان دیگرمون حاضر در استودیو آقای دکتر حمید رضا اعتمادی، کارشناس مسائل بین الملل اعتمادی. سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، عرض ارادت برای شما همکاران گرامی به اضافه ملت شریف ایران.
سپاسگزارم. و مهمان سوممون جناب آقای دکتر محمد رضا حسینی، استاد دانشگاه و حقوقدان بین الملل. آقای حسینی، شما هم خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و مهمانان گرامی و تمام شنوندگان عزیز. حلول ماه رجب رو خدمت تمام عزیزان و شنوندگان محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله که از فیوزات این ماه هممون بهره مند باشیم. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. حالا یه اتفاق جالب هم افتاده که دو مهمان بزرگوارمون فامیلیای مشابه حسینی در آقای دکتر محمد رضا حسینی و آقای حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم حسین. بسیار عالی. آقای حسینی آخرین نفری بودین که سلام علیک کردین. اجازه بدین اولین نفر باشیم که بحث رو شروع میکنیم. فقط با توجه به تایم به زمان پخش اذان و زمان ملکوتی نیایش 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم برای ایزای بحث. بفرمایید که تبیین کنید برای ما چرایی بیانیه شورای اروپا رو برای تروریست اعلام کردن سپاه و تقابل این تصمیم با مفاد حقوق بین الملل و منشور ملل متحد. حالا اگر بحثم جمع‌بندی نشد انشاءالله بعد از اذان در
خدمت شما هست. خب به نام خدا. همونطور که همه شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی و حضار محترم استحضار دارن، پارلمان اروپا در پنجشنبه هفته گذشته در واقع در اقدامی به صورت یک قطعنامه یا بیانیه بهتر بگیم بیانیه رو به تصویب رسوند و خواستار دو تا مطلب شد. یکی اینه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به عنوان سازمان تروریستی معرفی بشه و دومین بحث این بود که در واقع قطعنامه تصریح شده بود که بحث مذاکرات برجام تعلیق بشه و کلن دستور کار خارج بشه. این قطعنامه با 598 رأی از 705 رأیی که در اتحادیه اروپا در واقع معمولا به عنوان کرسی اتحادیه اروپا، این یک بحثی رو باید اینجا حتما بشکافیم ما.
بله.
اینه که بحث اتحادیه اروپا داره 27 عضو هست، غیر از انگلیس که با کشور انگلستان میشه 28 عضو، و اما پارلمان اروپا داره 705 تا کرسی هست که شاید عزیزان شنونده همیشه بحث اینه که 598 تا رأی مثبت دادن چجوری میشه که تو در اتحادیه اروپا که داره 28 تا در واقع عضو هست چجوری 598 تا رأی مثبت گرفته، و این همیشه سوال میشه. ببینید پارلمان اروپا 27 کشوره که هر کشور میتواند دارای چندین تا کرسی باشه، از جمله مثلا کشور انگلیس دارای 46 تا کرسی هست.
بر چه اساس این کرسی ها تقسیم میشه؟
کرسی ها بر اساس میزان توانمندی و در واقع نفوذی که کشورها در اتحادیه اروپا دارن. 9 تا رأی منفی داده و 31 رأی ممتنع. پس جمعاً و یه تعدادم خب کشور در واقع کرسی حضور نداشتن. بنابراین 598 تا رأی در واقع مثبت گرفت این بیانیه اتحادیه اروپا، عظما پارلمان اروپا. اما اتحادیه اروپا خودش داره 27 تا کشور هستش. خب با خروج انگلیس که در واقع ازش خارج شد الان به عنوان کشور غیر عضو مطرح هست، اما شورای اروپا داره 48 کشوره. ما باید ابتدای بحث اینو تبیین بکنیم که این قطعنامه یا بیانیه چه فرایندی رو طی خواهد کرد تا این فرمایش حضرت عالی که مبنی بر این که این قطعنامه بره تصویب بشه و به این اجرایی و الزام آور بشه با چه فرایندی رو طی بکنه. این 47 تا کشور در واقع با جمعیت 720 میلیونی رو پوشش میدن در اتحادیه اروپا که خود شورای اروپا میتواند تصمیمات الزام آور چه در حوزه سیاسی چه در حوزه حقوقی بگیرد. اما این که این در واقع تصمیم یا بگیم این لایحه یا پیشنهادی که از سوی آقای مک آلیستر مطرح شد و در واقع جناحایی که محافظه‌کار و اصلاح طلب در اتحادیه اروپا بودن تحت اون فراکسیون راست در اتحادیه اروپا اینها مطرح هستن با این 705 تا کرسی، خب عمدتاً اینها از گروه‌های مختلف از جامعه کارگری، جامعه مدنی و سایر افراد در این کرسی دارن. این طرح هم جناب دکتر مطرح شد. این پارلمان اروپا یک در واقع گزارش سالیانه‌ای داره برای بحث اجرای سیاست‌های خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا که این گزارش سالیانه معمولاً یک پیوست امنیتی داره. در این گزارش سالیانه مطرح شد که
بله سپاسگزارم آقای حسینی. میریم برمیگردیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشه. ما اسخای میکنم سخن شما رو قطع کردم. در خدمتتون خواهیم بود. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة طاعته وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بله، آرزوی توفیق و قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان محترم رو دارم و در همین لحظه و در این روز عزیز که اولین روز از ماه رجب هست، از شما برای خودم و تمامی همکارانم طلب دعای خیر دارم. از اینکه با ما همراه هستید و برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو رو انتخاب کردیم برای شنیدن سپاسگزاریم. خب، بر موضوع برنامه امروزمون بررسی اقدام‌های تحریمی اروپا بر علیه سپاه پاسداران از منظر حقوق بین‌الملل و الزامات مقابله با اون هست. مهمان و کارشناس محترم در استودیو حاضر هستند. پیش از پخش اذان با آقای دکتر محمد رضا حسینی در خصوص چرایی بیانیه شورای اروپا و تروریستی اعلام کردن سپاه و تقابل این تصمیم با حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد صحبت کردیم. ایشون طرح بحث کردن که شورای اروپا چه هست، چه تعداد عضو داره و این قطعنامه الزام آور نیست. و دو نکته‌ای که اساسی بود در این قطعنامه، یعنی یک، سپاه به عنوان سازمان تروری، معرفی سپاه به عنوان سازمان تروریستی، و دو، اینکه مذاکرات برجام باید تعلیق بشود رو برای ما برشمردن. آقای دکتر، ادامه فرمایشات شما رو داریم.
مجددا سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و سایر شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی. همونطور که عرض کردم، صدور این قطعنامه و قرار دادن یک نهاد رسمی نظامی در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا، همونطور که سزار دارید، این لیست از سال 2001 بعد از 11 سپتامبر یک لیستی رو هم آمریکایی‌ها، در واقع لیست FTO درست کردن، و هم اتحادیه اروپا برای قرار دادن اشخاص، گروه‌ها و نهادها در درون این لیست به عنوان لیست سازمان‌های تروریستی، که خب یک انسجامی در ایالات متحده آمریکا داره، ولی در اتحادیه اروپا در واقع این بحث خیلی برای سازمان‌های نظامی تا الان مطرح نبوده. فقط به استعذار از اون برسونم که فعلا دو تا نهاد در واقع از جنبش حزب الله در واقع شاخه نظامیش در درون این لیست قرار داره و جنبش حماس. فعلا این دو تا لیست در واقع از جزء گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا مطرح هستند. و این قطعنامه درسته که وضعیت الزام‌آوری فعلا نداره، ولی امشب احتمالاً تصمیم شورای اروپا مبنی بر اعلام شدنش یا نشدنش، و پیش بینی میشه که امشب تصمیماتی رو اتحادیه اروپا اتخاذ بکنه، شورای اروپا یعنی صحه بذاره بر تصمیم اتحادیه، و بتونه شورای اروپا که امشب تشکیل جلسه میده به یک تصمیم برسه. احتمال این میره که احتمال قریب به یقین که حداقل پیش بینی میشه که تو در لیست تروریستی قرار نگیره سپاه پاسداران، ولی تحریم های همه جانبه رو علیه سپاه پاسداران امشب به یک تصمیم میبرسن شورای اروپا. این قطعنامه میتونه در واقع مسیر ریلگذاری رو برای آغاز یک پروسه حقوقی رقم بزنه و بحث اجراییش رو به دنبال داشته باشه. بنابراین تا الانی که ما خدمت شما هستیم، این قطعنامه هنوز حالت الزام‌آوری نداره و پروسه اجراییش آغاز نشده. مکانیزم در واقع طراحی پروسه اجرا و الزام‌آوریش این گونه هستش که پارلمان اروپا بعد از اینکه یک درخواستی رو از یکی از کشورهای عضو یا غیر عضو دریافت میکنه، تشکیل جلسه میده همطوری که الان شده.
بله.
بعد پیشنهاد اولی رو تدوین میکنه، تحویل در واقع یک کارگروه ویژه بررسی اسناد و مدارک میده. بعد از این که اون کارگروه ویژه به یک جمع‌بندی رسید و ادله و در واقع اون مدارک رو مورد بررسی دقیق قرار داد، یک پیشنهادی رو به شورای اروپا یا شورای وزیران، اینطوری بهتر بگیم شورای وزیران اتحادیه اروپا، در واقع تحویل میده و اون شورا هستش که میتونه تصمیماتی رو چه در حوزه سیاسی چه در حوزه حقوقی بگیره. اما این اولین بار هستش که در اتحادیه اروپا یک سازمان رسمی یک کشور که در قانون اساسی مصرح شده تحت اصل 150 قانون اساسی، یک نهاد نظامی و حاکمیتی یک کشور رو به عنوان نهاد تروریستی یا یک سازمان تروریستی معرفی میکنه. از این در واقع منظر میشه ابعاد حقوقی بین‌المللی موضوع رو مطرح کرد. من خواستم که فعلا یه ورودی به بحث داشته باشیم، در ادامه در خدمت شما هستم.
ممنونم، حتما برمیگردیم در ادامه به شما. مهمان دیگرمون حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی. آقای حسینی، شما هم حقوقدان هستین و خب معلم و استاد دانشگاه. این پرسش رو می‌خواستم از شما مطرح بکنم که این اقدام، حالا این قطعنامه پیشنهادی شورای پیشنهاد پارلمان اروپا، و حالا در ادامه آقای حسینی هم تشریح کردن که احتمال اینکه شورای اروپا هم تصمیم منفی رو درباره سپاه پاسداران بگیره، از منظر نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چی هست و بایسته های اقدام متقابل جمهوری اسلامی با این اقدام رو چی برای ما تشریح میکنید و دیدگاهتون در این خصوص چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، دو سه تا مسئله اینجا باید توجه بشه. یک، اصلا مفهوم تروریسم یعنی چی؟
بله.
دو، هدف اینا چی بود؟ سه، آیا مطابق با موازین حقوق بین الملل هست یا نیست؟ در خود مفهوم تروریسم، البته من در محضر اساتید دستم استفاده میکنم اینجا، یکی اینکه در مفهوم تروریسم هیچ اتفاق نظری وجود نداره، با اینکه کنفرانس های و جلسات بسیار متعددی گرفته شده اینا، اما این کشورهای غربی عمدتاً حاضر نیستن تن بدن. مثلا برای تعریف تجاوز یک قطعه 20 سال طول کشید، کمیته تعریف تجاوز 20 سال، آخرش فقط یک فهرستی گفتن این در هفت بند آقا اینا هست، آخرش هم به جان رسید. یا مثلا در همینجا کنوانسیون استراسبورگ در سال 1977 بعد از کلی بحث و بررسی سه مورد رو محفظ اعلام کرد، آدم ربایی و هواپیما ربایی و اینجوری، به نتیجه خاصی نرسید. اصلا تروریسم یعنی چی؟ این بله. نکته اول در خود من. نکته دومی که در همینجا غربیا استفاده ابزاری میکنن، نه در این مسئله، در همه مسئله، برای تحکیم سلطه سیاسی خودشون و مقابله با جریانات مقاومت که از حیثیت خودشون، از حاکمیت خودشون دفاع میکنن، کما که جای دکتر حسین الان مطرح کردن که مثلا حماس رو یا حزب الله رو که اینا از خودشون وقتی دفاع میکنن اینا رو میگن تروریستی. حالا شما رژیم صهیونیستی چی؟ خدا در همه کسانی که اومدن در بحث تروریست ورود پیدا کردن یکی از عناصر مشترکی وجود داره. من عنوان رساله‌ام در فوق لیسانس همین بود، جهاد و اصل منع توسل به زور در اسلام و حقوق بین الملل معاصر، که به این بحث اصلا سازگار هست نیست که دوباره چاپ شد این بحث، عرضم حضورش اونجا مطرح کردیم. همشون اتفاق نظر دارن با همه اختلاف نظری که وجود داره. یکیش اینه که ایجاد رعب و وحشت و قتل و جنایت، سلب امنیت. آیا یک کشوری مثل تروریست تر از رژیم صهیونیستی پیدا میشه؟
خیش.
که سلب امنیت از همه میکنه، سلب آسایش میکنه،
کودک کشی میکنه، پس به زمین میکنه همه.
و چطور اون رو اعلام نمیکنی؟ میخوام بگم مفهوم تروریست با هر مفهومی که بگیم با همه اختلاف نظر، این کشور هستش.
بله.
این یک نکته هستش. نکته دوم، در این مفهوم همه اینو اذعان دارن که یک عمل غیر قانونی باشه و همه اتفاق نظر دارن. منشور ملل متحد ماده 51 سلف دیفنس، چه به تنهایی چه به اصطلاح دست جمعی، تعبیرش هم اینه که این حق طبیعی هر کشوری هست. حق طبیعی هر کشوری است، تعبیری که در ماده 51 اومده، حق طبیعی هر کشور از خودش دفاع بکنه اینا.
بله.
خب شما با همین نگاه
بیاد یه کشوری که همطور جماعت توسعه مطرح کردن که سازمان رسمی مسلح کشور، یعنی برای دفاع از حاکمیت و از تمامیت ارضی و استقلال یک کشور، خب شما اگه بخواید این کار بکنید منشور رو نقض کردی. چرا؟ ماده دو منشور اومده گفته، در ماده یک اومده گفت که اصلا هدف ما در اصلا منشور چیه، ماده دو گفت برای دستیابی به این اهداف این اصول حقوق بین‌الملل هست، یکیش حاکمیت برابر همه کشورهاست، دو استقلال همه کشورها. در همین ماده دو بند چار اومده برای حل و فصل دعاوی و اختلافات هیچ کشوری حق ندارد توسل به زور پیدا کنه. شما دارید سازم یک کشور رو رسما خلع سلاح میکنید، یعنی این کشور برای کنار، یعنی دقیقا شما اعلام جنگ دارید میکنید با یک کشور، خلاف حقوق بین الملل هست چون حاکمیت کشورها رو به رسمیت نمیشناسه، استقلال کشورها، حق تعیین سرنوشت که از اصول مسلم حقوق بین الملل هست و همطور که فرمودن نسبت سپاه. اما چرا این کارها رو میکنن و ما چیکار باید بکنیم؟
بله بسیار.
به نظر من که چرا این کارها رو میکنن، یکی این که تصور من اینه که اینا یک کار سیاسی است عمدتاً، یعنی یه چیزی به نام حقوق بین الملل نیست، با وجود یک کشورهای مثل آمریکا و اروپا که کار سیاسی میکنن اصلا چیزی به نام حقوق وجود ندارد، فقط اینجا قدرت هست. عید دولهم مستطعت من قوه و من طورمون به عدو الله، باید با قدرت به اینو مقابله کرد. اینا در واقع در یک جو روانی ایجاد میکنن. الان نگاه میکنید بینید که دلار قیمتش افزایش پیدا کرد، این طور میشون دومی نچه میشه معیشت مردم تحت تاثیر بگیر، یعنی اینا در واقع معیشت مردم را نشانه گرفتن، چون همه میدانن آمریکا و اروپا و همه این کشورها میگه جمع هیچ غلطی نمیتونه بکنه. آمریکا 4 سال پیش این کارو کرد، چیکار کرد؟ در جنگ تحمیلی همه کشورها نبودن. بله. آمریکا که 4 سال پیش کار کرد چیکار کرد؟ یعنی بخوام بگم سب مگه الان نمیتونن؟ من به عنوان کسی که حالا دکترا حقوق اساسی و عمومی ولی فوق لیسانس هم حقوق بین‌المللی، اگر آمریکا بتوانه 10% احتمال بدهد که با دخالت مستقیم توی کشوری میتواند کار یک سره بکنه، میاد روز روشن آدم ربایی میکنه، میاد توی کشور تجاوز میکنه. بنابراین اینا میخواد جو روانی ایجاد کنن، معیشت مردم را نشانه گرفتن، ایجاد نارضایتی. از همینجا میخوام میگم ادامه اغتشاش، این که میگن اینا چون در اغتشاشات شکست خوردن دارن تکمیل میکنن، از همینجا مشخص میشه اغتشاشات اونا نشان طراحی کردن، چون شکست خورد میخوان یک نفس تازه بدن به این وسیله تداوم اغتشاش. نکته دیگه هم که مطرحش تحمیل برجام دو و سه.
بله.
با برجام یک به جای نرسیدن، پارش کردن، گفتن حالا هر طرف شما بیاد وسط کار، گفتن لااقل شما پایبند باشید، گفتن نه. یک ابزاری است این کارها برای تحمیل برجام دو و سه. یعنی چی؟ یعنی قدرت منطقه ای ما را از بین ما ببرن و قدرت موشکی که دفاع از این مردم است. کدوم عاقل این کارو بخواد بکنه اینا؟ این نکته بعدی. و یک مسئله به نظر من زمینه سازی میکنن برای اقدامات تروریستی احیانا، همون که سردار عزیز ما رو زدن اونجا.
بله.
اگر اینطور هست جواب ما همون نکته که امام فرمود و ما تعلیم جواب گرفتیم، فرمود آرامشان نگذارید وگرنه آرامتون نمیگذارن. هر جا عقب نشیم یعنی محکم خوردیم. ما طبق حقوق بین الملل ساز سپاه تو دل ملت، مردم میدونن همون جمله که حضرت امام رضوان الله فرمود اگر سپاه نبود کشور نبود، مردم لمس کردن.
بله.
چه در این اختشار چه در دفاع مقدس، لذا محکم مردم وایسادن و اگر ما محکم وایسیم و اونا بفهمن اگر این کاری کردن طبیعتا ما مقابل به مصر میکنیم، اگر این کاری کردن نتیجه چی میشه؟ که خلیج فارس به جهنمی برای اروپا و آمریکا تبدیل شد، اصلا قدرت و حضور نخواهند داشت و این کارو قطعا خواهند کرد. شد
توی صحبت مقام معظم رو بگم، حضرت آقا فهمودن که شروع با شماست، بقیهش دیگه خاموش شدنش با ماست.
همین رو مخواستم ارز کنم که حضرت آقا فهمون دیگه دوران بزندر روی تموم شده. من دکتر اعتمادی خواهش میکنم نکته داریم. بله.
ببینید دوستان، نظام بین الملل چارچوب خودشو داره، ساختارهای سیاسی، نهادهای سیاسی در نظام بین‌الملل از سال 1945 به این ور به سمت امنیت دست جمعی رفت. ببینید همه اینا تو کاغذه. این که خیلی حالا با چه واژه‌ای بگیم هم بر سوء تعبیر نشه،